سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه دیدار نماینده های طالبان با هیئت امریکا در دوحه یکی از مسائل مورد بحث.
درباره کمک های بشری هم صحبت شد و این کمک ها ادامه خواهند یافت.
روز دختران در افغانستان، اما نگرانی ها از آینده بانوان در این کشور جدی دانسته می شود.
بزرگداشت روز جهانی دختر امسال طبق معمول در افغانستان نخواهد بود.
مکلفیت پدران و مادران نسبت به فرزندان دخترشان چی است؟
انسان باید در زندگی انسانی فکر کنه، نه جنسیتی. انسان بودنش مهم است. این مهم نیست که پسر است یا دختر.
هشدار مجدد کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان: جهانیان باید کمک ها را با افغانستان هر چی زودتر فراهم کنند.
ما نگرانیم که رنج های مردم افغانستان افزایش خواهد یافت.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آشیانه. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها طالبان میگویند در مبارزه امریکا با گروه های تروریستی همکاری نمی کنند. یک محکمه در نیویورک مرد بنگالی را به خاطر همکاری نزدیک با طالبان متهم شناخت و سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش از مقامش کنارگیری کرد. مشروع خبرها. طالبان میگویند با امریکا در مبارزه با وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش و سایر گروه های تروریستی همکاری نمی کنند. سهیل شاهین از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که آنها خودشان داعش را سرکوب خواهند کرد. تا اکنون مقام های امریکایی که سرگرم مذاکرات با نماینده های طالبان در قطر هستند واکنش نشان ندادند. از انگامی که طالبان در افغانستان تسلط یافتند، حملات خونین در برخی شهرها رخ داده. روز جمعه حمله انتحاری در مسجد سیدآباد شهر کندوز رخ داد که در نتیجه بیش از 50 تن جان باختند و نزدیک به 140 تن دیگر زخم برداشتند. وابسته های گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میگوید برای جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی افغانستان باید اقدام جدی شود. جورج لاریا ادجی، رئیس منطقه‌ای یونیسف برای آسیای جنوبی، که وضعیت زنان بیمار و کودکان را در شفاخانه اندراگاندی در کابل از نزدیک دیده، در یک پیام ویدیویی دیروز این خواست را مطرح کرد.
من از همه شریکان ما میخواهم که به همدیگر دست داده و جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی در افغانستان را اطمینان بخش سازند. بهای سنگین پرداخته خواهد شد. امکان دارد تعداد زیاد اطفال بمیرند.
سازمان صحی جهان نیز ماه گذشته گزارش داد که پس از حاکمیت طالبان حدود 2000 کلینیک و مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. طالبان میگویند فرستادن بیجا شده های داخلی را به مناطق اصلیشان آغاز کردند. قاری عبدالمتین احمدزی، رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان طالبان در کابل، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این روند از دیروز آغاز شد و آنها از نهادهای خیریه خواهان کمک مالی شدند.
ما تصمیم گرفتیم که به خاطر انتقال از اونا، چون بودجه دولت فعلا نداشت، از تمام مؤسسات، انجوها و بنسطهایی که در کابل زندگی میکنن از اونها کمک خواستیم.
یک مقام دیگر طالبان گفته که در نتیجه جنگ های اخیر حدود 1.3 میلیون تن در افغانستان آواره شدند. تنها زمینه بازگشت 1000 خانواده به مناطق اصلیشان تا اکنون فراهم شده. در حال حاضر هزاران بیجا شده در کمپ‌ها در کابل بسر می‌برند و می‌خواهند پیش از آغاز زمستان به خانه‌هایشان بازگردند. گزارش‌ها می‌رسانند که عالیه عزیزی، مدیر زندان زنانه هرات، از دهم میزان به این سو ناپدید شده. برادر وی بشیر عارفی دیروز بر رادیو آزادی گفت که خواهرش از 14 سال به این سو در بخش‌های مختلف پلیس کار کرده است. او در مورد بازگشت علی عزیزی به کار پس از تسلط طالبان به افغانستان گفت:
اداره محلی هرات یعنی امارت اسلامی آمدن ایشان رو بردن سر وظیفه، گفتن بیاین با ما همکاری کن سر وظیفت حاضر باش، و اینا رفتن سر وظیفه و از روز شنبه 3 اکتبر 2021 ساعت 12 مفقود شده. ما از اینا دیگه اطلاعی نداریم.
از سوی دیگر مولوی شیر احمد عمر مهاجر معاون والی طالبان برای هرات به رادیو آزادی گفت که علی عزیزی به علت مشکلات خانوادگی ناپدید شده و در مورد تحقیق جریان دارد. طالبان گفتند که با ورود به کابل عفو عمومی برای کارمندان مقامهای حکومت پیشین اعلام کردند، اما گفته می شود که شمار از این افراد بازداشت، اذیت و حتی کشته هم شدند. یک محکمه در نیویورک مرد 36 ساله ای را به اتهام همکاری با طالبان در حملات بر ضد نیروهای آمریکایی متهم شناخت. دلاور محمد حسین متهم شده که به هدف حمایت از تروریسم برای طالبان مواد، وسایل و پول جمع‌آوری می‌کرد. این مرد بنگالی که شهروندی آمریکا را نیز دارد در سال 2019 هنگام از میدان جان اف کندی نیویورک بازداشت شد که بر اساس ادعاها قصد داشت از طریق تایلند به افغانستان برود. او از سال 2020 در خانه‌اش نظربند بوده. در قضیه او در محکمه گفته شده که حسین در سال 2018 تلاش کرده بود تا با طالبان بپیوندد و یک تن دیگر را هم برای پیوستن با آنها جذب کند. رادیو آزادی را مشنوید اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش از مقامش کنارگیری کرد. او دیروز هنگام دست به این اقدام زد که فشارها بر او به اتهام فساد مالی افزایش یافت و خطر فروپاشی حکومت ائتلافی به میان آمد. کورتز که عضو حزب محافظه‌کار است، اتهام‌های فساد اداری بر خودش را رد کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که حزب سبز اتریش از کنارگیری سباستیان کورتز استقبال کرده. با وجود استعفا، او بر رهبری حزب محافظه‌کار اتریش ادامه خواهد داد. در شهر ساحلی باتومی گرجستان جسدهای 8 تن به شمول 3 کودک از یک ساختمان رهایشی که قسمن فرو ریخته پیدا شد. عمله نجات نمی‌داند که روز جمعه هنگام فرو ریختن این ساختمان 7 طبقه‌ای چند نفر در داخل آن بودند. عملیات جستجو و نجات در میان آوارها ادامه دارد. این ساختمان 12 آپارتمان داشت. پلیس به این باور است که امکان دارد ساختمان به علت کار بازسازی یک آپارتمان که در طبقه اول جریان داشت فرو ریخته باشد. مالک آپارتمان و 2 کارگر به اتهام تخلفکاری بازداشت شدند. حکومت گرجستان فردا را ماتم ملی اعلام کرده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها به نفع کسی برای آسیب رسانیدن به جانب دیگر کار نمی کنند. امیرخان متقی این را دیروز در دوحه در روز اول مذاکرات رودرو با هیئت امریکا گفت. انتظار می رود که جانب امروز هم درباره آینده حکومت طالبان، ادامه کمک های بشردوستانه با افغانستان، منجمد بودن سرمایه های این کشور در خارج و سایر مسائل گفتگو کنند. بیشتر در این گزارش.
نمایندگان از حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات خود را در دوحه امروز هم ادامه می‌دهند. هر دو جانب گفتند که این گفتگوها در کنار مسائل دیگر روی مبارزه علیه گروه‌های افراطی و تخلیه اتباع کشورهای دیگر از افغانستان تمرکز خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها خواهان روابط مثبت با آمریکا اند.
درباره کمک های بشری هم صحبت شد و این کمک ها ادامه خواهند یافت. همچنین تاکید صورت گرفت که موافقت نامه دوحه به صورت کامل عملی شود. حریم افغانستان مورد احترام قرار گیرد، در امور داخلی همدیگر مداخله نشود، تاکید روی این جریان دارد که با همدیگر روابط مثبت و تعامل متقابل داشته باشیم.
آژانس خبررسانی باختر گزارش می‌دهد که امیرخان متقی در گفتگوی دیروز با جانب آمریکایی گفته است که آنها سعی می‌کنند در این مباحثات موضع‌گیری حکومت خود را روشن سازند. آقای متقی افزود که طالبان به نفع کسی برای ضرر رسانیدن به جانب دیگر کار نمی‌کنند. این اولین گفتگوی مستقیم است که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور میان جانبین صورت می‌گیرد. واشنگتن گفته است که این گفتگوها کدام مقدمه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که طالبان خواستار همکاری واشنگتن در مبارزه علیه داعش در افغانستان نخواهند شد. جناح خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت شمار از حملات اخیر در افغانستان را به دوش گرفته است. تازه ترین این حملات روز جمعه گذشته در قندوز صورت گرفت که بیش از 50 کشته به جا گذاشت. گفتگو میان طالبان و ایالات متحده در قطر در حال ادامه دارد که ویندی شرمن، معین وزارت خارجه آمریکا، در بازدید دو روزه از اسلام آباد مباحثات جدی درباره افغانستان با جانب پاکستانی داشته است. مقامات پاکستانی که به حمایت از طالبان متهمند از واشنگتن خواستند که با زمامداران جدید افغانستان گفتگو کند و برای جلوگیری از بحران اقتصادی میلیاردها دلار پول منجمد شده این کشور را آزاد کند. حکومت آمریکا در ماه آگوست اعلان کرد که تقریبا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش ذکر شود، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته که جانب آمریکایی در مذاکرات دوحه از طالبان می‌خواهد که به تعهدات خود که برای تخلیه مسئول خارجی‌ها و همکاران افغان آمریکایی‌ها از کشور کردند، عمل کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
ساعت حالا 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. امروز 18 میزان 10 اکتبر مصادف است با روز جهانی دختران جوان. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید امسال این روز در افغانستان در حال فرا رسیده که طالبان به اعمال سیاست پیشینشان بخش از دختران را از رفتن به پوهنتون ها و مکتب ها محروم کردند. هیدربار تأکید میکند که این کار نه تنها دختران جوان را سالها به عقب میراند، بلکه زمینه بیشتر را برای ازدواج های زود هنگام اجباری در این کشور نیز فراهم میکند. از سوی هم فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، میگوید طالبان به گفته هایشان درباره آموزش دختران عمل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی دختر در افغانستان، کشوری اسیر سنت‌هایی که به آن رنگ دین و آیین داده شده است. روز جهانی دختران نوجوان در حال در افغانستان فرا می‌رسد که طالبان با ورودشان به کابل دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و دختران نوجوان را از رفتن به مکتب‌ها محروم کردند. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر و رادیو آزادی، می‌گوید از این وضعیت نگران است. او بدین باور است که در سیاست پیشین طالبان درباره آموزش و کار دختران تغییر پدید نیامده است. بزرگداشت روز جهانی دختر امسال طبق معمول در افغانستان نخواهد بود. طالبان هنوز به دختران دوره متوسط اجازه نمی‌دهند که به مکتب بروند و 20 روز از اجرای این راه بر طالبان می‌گذرد. پسران به مکتب می‌روند. شایعات وجود دارد مبنی بر این که طالبان می‌خواهند یک برنامه درسی را با حذف موضوعاتی که به اعتقاد آنها سکولار هستند معرفی کنند. و شایعات وجود دارد که آنها یک برنامه آموزشی جداگانه برای دختران ایجاد می کنند. طالبان از زمان ورودشان به کابل دختران دانشجو و دختران دانش آموز مکتب‌های متوسط و لیسه را از فراگیری درس‌هایشان منع کرده‌اند. جداسازی صنف‌های دختران و پسران در پوهنتون‌ها یکی از شرایط دیگر طالبان برای ادامه درس‌های دختران دانشجو است. در حال حاضر صدها هزار دختر دانشجو از فراگیری آموزش خود بی‌بهره شدند. اکنون هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر باور دارد که اگر وضعیت چنین دوام کند و دختران از آموزش باز مانند، بیم این بیشتر می‌رود که با کاهش سطح دانش دختران زمینه ازدواج‌های زود هنگام در این کشور فراهم شود، عرفی که در افغانستان پیشینه هم داشته است. پیش از ورود طالبان به کابل، کمیسیون حقوق بشر بیش از 158 مورد ازدواج زیر سن را ثبت کرده بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پیوسته عامل این ازدواج را محروم بودن دختران از رفتن به مکتب و فقر خانواده‌ها خوانده است. سوی هم فوزیه کوفی، عضو هیئت پیشین مذاکره کننده صلح با طالبان و فعال حقوق زن، نیز باور دارد که محروم شدن از حق تحصیل از یک سو و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر، چالش ازدواج‌های زیر سن دختران را چندین برابر خواهد کرد. بانو کوفی میگوید طالبان خلاف وعده‌هایشان در نشست قطر عمل کرده.
افغانستان کشور است که نسل جوانش اکثریت هستند، نسل جوان پسر و نسل جوان دختر، و امروز که دروازه‌های مکاتب برایشان بسته شده، فرصت‌های کاری نیست، بدترین وضعیت را دارن متاسفانه. خود از این زمینه را برای ازدواج‌های قبل از وقت و مسئولیت خانواده که باز میتونه مانع تحصیل دخترها و کارشان شود، در طویل المدت فراهم میسازه. حکومت طالبان برخلاف تعهدات که در مذاکره داشتن، برخلاف آنچه که با ما گفتن، دخترای افغانستان را از حق تحصیل و کارشان محروم ساختن.
آمار رسمی در صفحه وزارت تحصیلات عالی نشان می‌دهد که 171,000 دانشجو در پوهنتون‌های دولتی سراسر افغانستان مشغول تحصیل بودند که 21% آنان را دختران می‌ساختند. همین گونه آمارهای پیشین وزارت معارف نشان داده بود که از 9 میلیون شاگرد مکتب 37% دختران بودند. بیشتر یونسکو و یونیسف خطاب به طالبان گفتند که مکتب‌ها را برای دختران دانش آموز باز کنند. سازمان ملل نیز خواستار بیدرنگ دسترسی دختران به مکتب‌ها و تحصیلات عالی شده است. اما به راستی دختران جوان که دیگر شاید به آن آرزوهایشان دست نخواهند یافت، امسال روز جهانی دختر را زیر سایه امارت و نرفتن به مکتب چگونه می‌بینند؟ روحینا رجوی یکی از دانشجویان میگوید نگران آینده خود است.
ما یک دانشجو هستم و از اینکه درس های ما لغو شده ما نمیتونیم درس بخوانیم بسیار نگران آینده خود هستیم، و در حالی که ما نمیتونیم امروز درس بخوانیم، پس چی گفته اینا امروز روز جهانی دختر برگزار میکنن؟ ما از آینده خود ما نگران هستیم، ما نمیتونیم درباره آینده ما فکر بکنیم و فعلا تصمیم بگیریم، پس ما موافق به این نیستیم که از روز دختر تجلیل میشه.
مهریه شاگرد مکتب است، صنف 8 مکتب بوده است. او برای آینده امید ندارد، اما میگوید هنوز کتابهای خود را روی دست دارد. خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌های این گروه و تماس و پیام‌های مکررمان پاسخ نداد. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفتند که زنان را از دسترسی به دانش محروم نخواهند کرد، بل با راهکار تازه‌ای که به گفته آنان در چارچوب شریعت باشد به آنان اجازه تحصیل را خواهند داد.
نگرانی ها از نرفتن دختران به مکتب ها و پوهنتون ها در افغانستان، و این مصادف شده با روز جهانی دختران جوان. شبانه خوبان فارغ التحصیل رشته حقوق یکی از پوهنتون های خصوصی در افغانستان است. او که مادر چند فرزند دختر است میگوید برای از بین بردن تبعیض جنسیتی باید پدران و مادران در برابر فرزندانشان رفتار یکسان داشته باشند. این بانوی افغان بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نکنند، برای فرزندانش که دختر هستند در خانه زمینه تحصیل را فراهم میکند. همکارم با بانو شبانه خوبان گفتگوی را انجام داده.
شما که صاحب چند فرزند دختر هستید، آیا نبود پسر احساس میکنین؟
الحمدلله من چند دخترک دارم و خوش هستم از این که
خداوند یک توفر بر ما داده و هیچ کمبود پسر احساس نمی کنم و هیچ شوهرم ما هم از نظر خدا بسته و شکر خدا خوشبخت هستیم. هیچ کدام مانی در زندگی ما نیست که ما چرا دختر داریم پسر نداریم و کمبودش احساس کنیم. الحمدلله شکر از زندگی خود راضی هستیم و بالای دخترکای خود افتخار می کنم. انسان باید در زندگی انسانی فکر کنه نه جنسیتی. انسان بودنش مهم است. این مهم نیست که پسر است یا دختر.
به نظر شما خانواده ها و در کل در جامعه افغانستان تا چه حد تبعیض در این مورد صورت می گیره؟
افغانستان یک کشور مردسالار است که من دیگه گپ حرف اول مردا می زنه و مردا ارزش داره و سخن اول از مرد است. خانه زنی که پسر نشه او زن هم ارزش نداره و او زن هم قدر قابل قدر نیست. و بعض وقتا ما حتی در دسترخانه مردم متوجه شدیم نان خوبتر برای بچه میتن و نانی که مثال خوب باشه و منتظر نیماشن که بچه بیایه نان خوب شه بچه بخوره و دختر هرچی که میخوره در پسخانه سیر میکنه خدا. تبعیض بسیار است. فرق بین دختر پسر در خانواده زیاد است. حتی بعض جای دیده میشه که خود از خانم ها دختر دوست ندارن میخواین پسر داشته باشن یا در فکر از نمی هستن که ما سواروز پیر میشیم و خود ضعیف احساس میکنیم و اینمی کمبود ضعیفی ما را و اینمی مشکلات ما را پسر حل کرده میدانن. در حالی که اولاد یک اولاد از وقتی که دل از او بسوزه دل از او شان میسوزه و ما بعض خانواده را دیدیم که در خانه شان دختر میشه بر از او شو شش نمیگیرن خوشی نمیکنن محفل نمیگیرن و پسر که بعد دنیا میارن خانه شان جشن است و خوشی است. به نظر من اینمی یک بسیار یک کار نادرست است چون اولاد یک اولاد از زحمت بکش بالا اردش نتیجه زردش میگیری.
بسیار زیاد تشکر. برای اصلاح این گونه افکار تبعیض‌آمیز به نظر خودت چه باید کرد؟
به نظر من باید این وظیفه والدین است که فرق بین پسر دختر نبیاره و کوشش کنه چیزایی که برای پسر خود میگیره برای دختر خود هم بگیره. این والدین است که میتونه تبعیض از بین ببره. هر زمانی که پدر مادر نمی دختر پسر به یک چشم ببینه و بر اردشون مساویانه فکر کنه هر چیزی که به او پسر میخواه به دختر هم بخواه و نمی جامعه مردسالاری خود به خود از بین میره. طبعا دیگه اونمو واضح است دیگه که وقتی که دختر به اندازه بچه تحصیل میکنه و بچه به اندازه دختر تحصیل میکنه اینیا اردشون مساویانه در یک جامعه رشد میکنن. طبعا که تبعیض از بین میبره. زمانی که تبعیض از بین رفته شد معلوم دارست که یک جامعه مردسالاری نمی باشه.
خب تشکر. برای آموزش و پرورش دخترانتان بخصوص در حال حاضر که مکاتب در افغانستان بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است شما چی برنامه دارین؟
اول خواه امیدوار هستیم که مکاتب از صنف شش به بالا برای دخترها باز شود. دخترکا تحصیل کنن درسشان رو بخوانن. اگر طالبا اجازه نداد خود ما در دوره قبلی طالبا خورد بودم مادرم برای ما کورس گرفته بود درس خانی و بعد از اینکه طالبا از دوریشان سقوط کرد حکومتشان ما تانستیم در مکاتب سنف 6 و 7 خدا شامل کنیم و درس خود ادامه بدیم. ما به دخترکای خود تمیج کورس میگیرم سنف 6 بالا سنفای کیمیا و فیزیک چیزا رو معلومه خانگی میگیرم زحمت میکشیم. مجبور چیست که تا وقتی که مکاتب برای دخترکای ما باز شود تسلیات خانه ادامه بدن. دوست دارم که دخترکایم در آینده مانند پسرا تحصیلات عالی داشته باشن و مانند پسران در عرصه امورات زندگی خود تصمیمات خود خودشان بگیرن و ابراز نظر کنن گپ بزنن مثل یک پسر بتونن خوشبخت زندگی کنن. چرا دائم ما در بدبختی خود قرار بدیم؟
خانم شبانه خوبان بسیار زیاد تشکر از شما.
چنان از شما تشکر
و سپاسگزار شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه فارن پالیسی مطالب در مورد وضعیت آموزش در افغانستان منتشر کرده و در ابتدا نوشته که تحصیلات عصری برای طالبان در افغانستان غیر ضروری معلوم می شود. دختران را از رفتن به مکتب منع کرده و گفتند که نصاب درسی دینی که در مکاتب آموزش داده می شود آموزش مفید است که افغانستان به آن نیاز دارد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در روزهای اخیر گفته که نمی توان از کسانی که در 20 سال گذشته در مکاتب و پوهنتون‌های افغانستان آموزش دیدند انتظاری داشت. این در حال است که جامعه بین المللی در 20 سال گذشته میلیاردها دلار را صرف نظام آموزشی افغانستان کرده و هزاران مکتب و ده ها پوهنتون را ایجاد کرده است. ده ها هزار افغان از پوهنتون ها فارغ شده و بسیاری دیگر نیز در خارج از کشور تحصیل کردند. بر اساس نشریه فارن پالیسی، طالبان از 15 اگست هنگامی که کابل را تصرف کردند، شرایط سختی را برای آزادی های فردی اعمال کردند. سرپرست وزیر تحصیلات عالی طالبان، فردی که مدرک لسانس را دارد به عنوان رئیس پوهنتون کابل که کهن‌ترین و بزرگترین مرکز اکادمیک افغانستان است، گماشته و بر جدایی صنف‌های درسی دختر و پسر تاکید می‌کند. گلوبال نیوز همچنین مطالب در پیوند به وضعیت زنان افغان پس از حاکمیت طالبان منتشر کرده است. در این مطلب آمده تعداد از دختران و زنان افغان که قبلاً کار یا تحصیل کرده بودند اکنون تنها زندگی آنان غذا خوردن و خوابیدن در خانه است. دختر با نام مستعار عایشه به گلوبال نیوز گفته که زندگی برای او تکراری شده، آرزوهایش برهم خورده و نمیداند این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت. واشنگتن فری بگن مقاله درباره نفوذ هکرهای چینی بر شبکه‌های مخابراتی افغانستان منتشر کرده است. در این نشریه آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هکرهای چینی به یک شبکه بزرگ مخابراتی افغانستان حمله کردند و این نخستین نشانه نفوذ چین در افغانستان است. بر اساس این نشریه در این اواخر حداقل 2 هکر چینی سعی کردند به شبکه مخابراتی روشن نفوذ کنند. واشنگتن فری بگن در ادامه نوشته که هکرهای چینی در ماهای اگست و سپتامبر تلاش کردند معلومات مهم را از شرکت مخابراتی روشن دریافت کنند.
نو 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. UNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید جهانیان کمک را که با افغانستان وعده کردند باید هرچی زودتر فراهم کنند. این اداره روز شنبه هشدار داد که کمبود منابع مانع بزرگ برای تلاش‌های جلوگیری از بحران اقتصادی افغانستان شده میتواند. گزارش در همین مورد.
بابر بلوچ سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که افغانستان جنگ زده که از قبل با خشکسالی و فقر شدید دچار بود، اقتصاد آن نیز بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 آگوست با خطر سقوط مواجه شد.
بحران بشری در افغانستان واقعا وخیم است. افغانستان 40 میلیون نفوذ دارد که هنوز هم در این کشور زندگی می کنند. نصف اینها تقریبا 20 میلیون نفر حتی قبل از حوادث 15 اگست به کمک های بشری اتکا داشتند.
آقای بلوچ می افزاید که برای جلوگیری از یک بحران دیگر پناهجویان باید به داخل افغانستان تمرکز شود. با اینکه توقع می رود کمک های بشری با افغانستان صورت گیرد، ولی اکثریت کمک های جهانی با این کشور قطع شده است. میلیاردها دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده و بر سیستم بانکی این کشور فشار وارد کرده است. بابر بلوچ می گوید که مشکلات اقتصادی باعث یک موج جدید مهاجرت خواهد شد.
ما نگرانیم که رنجهای مردم افغانستان افزایش خواهد یافت. تأثیر آن در داخل خواهد بود، ولی امکان دارد فراتر از افغانستان باشد. از لحاظ بجا شدن مردم نه صرف به کشورهای همجوار پاکستان و ایران که چندین دهه از پناهجویان سخاوتمندانه پذیرایی کردند، بلکه فراتر از آن خواهد بود.
آقای بلوچ افزود که عملیات رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در چند ماه آینده به 600 میلیون دلار نیاز دارد که تنها 35% آن از سوی کشورهای امدادرسان فراهم شده و این در حالی است که در کنفرانس اخیر در ژنو 1 میلیارد دلار کمک با افغانستان وعده شده است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در اسلام آباد گفت که این وعده‌ها هنوز برآورده نشده، پول باید پرداخته شود تا از افغان‌ها پشتیبانی صورت گیرد. بابر بلوچ می‌گوید که بعد از حاکمیت طالبان مشکلات جدید بروز کرده است. به علت کمبودی پروازهای تجارتی به افغانستان کمک ها باید توسط پروازهای خاص یا از طریق زمین به این کشور رسانیده شود. آقای بلوچ میگوید که امکان دارد این کمک نخست از طریق هوا به ازبکستان و از آنجا از راه زمین به شمال افغانستان فرستاده شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. اکنون هم سرخط خبرها. طالبان میگویند با آمریکا در مبارزه با وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش و سایر گروه های تروریستی همکاری نمی کنند. سهیل شاهین از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که آنها خودشان داعش را سرکوب خواهند کرد. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میگوید برای جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی افغانستان باید اقدام جدی شود. طالبان میگویند فرستادن بیجا شده های داخلی را به مناطق اصلیشان آغاز کردند. قاری عبدالمتین احمدزی، رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان طالبان در کابل و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این روند از دیروز آغاز شد و آنها از نهادهای خیریه خواهان کمک مالی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که عالیه عزیزی، مدیر زندان زنانه هرات، از دهم میزان به این سو ناپدید شدند. برادر وی بشیر عارفی دیروز بر رادیو آزادی گفت که خواهرش از 14 سال به این سو در بخش‌های مختلف پلیس کار کرده است. یک محکمه در نیویورک مرد 36 ساله ای را به اتهام همکاری با طالبان در حملات بر ضد نیروهای آمریکایی متهم شناخت. دلاور محمد حسین متهم شده که به هدف حمایت از تروریسم برای طالبان مواد، وسایل و پول جمع‌آوری می‌کرد. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، از مقامش کناره‌گیری کرد. او دیروز هنگام دست به این اقدام زد که فشارها بر او به اتهام فساد مالی افزایش یافت و خطر فروپاشی حکومت ائتلافی به میان آمد. در شهر ساحلی باتومی گرجستان جسدهای 8 تن به شمول 3 کودک از یک ساختمان رهایشی که قسمت فرو ریخته پیدا شد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com هم هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هر یکتان هستم که در این برنامه و بخش خبری ساعت همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی، همکار بخش فنی ما. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه آشیانه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان با
برنامه هوای تازه و رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیف‌تر باشه، میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد.
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه، یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق‌تر باشه.
دیگه وقت جوانان میبینن یک نفر به جای رسیده، به جای اینکه برن حسودی کنن، اینا برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چه عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهم در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت‌ها هین موفقیت پیش می آید و گاهی این حسادت ها در دوستی نیز اتفاق می افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثرا جوانان با هم رقابت های سالم دارند، اما بعضن در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او می گوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همسنفی ها نیز همدیگر پذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگر پذیری در میان تمام طبقاتی که ما زندگی میکنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانم ها هستند در بین خانم ها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار میکنن اونا هم همدیگر پذیر نیستند، چون جوان ها کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر یه حسادت های رقابت ها بینشان است. البته بعضی ها جان حتی رقابت های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه ها، با کنایه هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی ها حسادت میباشه، البته دوستی هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا معاصرینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستن، اونا درست از رقابت دارن، ولی همین که ببینن یک استاد مثلا نمره یک معاصر دیگه رو خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم است نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمو درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم در دفتر، هم اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر مسیر رئیس مثلا اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر، یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده، مخالفت نشان دادم.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والله ما اگر ببینیم جوانا به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانا هستند بدون از اینکه سعی کنند، تلاش کنند، داد خدا پیشرفت میکنند. مزدهی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال ما که خانه برم بچه کاکای من موتر خریده باشه، خب مجبور مام موتر بخرم. اگر نه هر روز مادرم مرمه که تو چرا موتر نداری، اونم بچه کاکای رفت موتر خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا ما برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته در بعضی حالات، چرا او داشته باشه من نداشته باشه، من پیاده برم بودم موتور بره. فرض مثال بره لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا بگه فلانی 12 پاس هست، اون دیگه رو ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردین، زحمت کشیدین، کوشش کردین، کار کردین مثل ما و ای جای رسیدین. من با کسای که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم، کار میکنم، از واکه شکر خدا از نگاه فیزیکی، روحی، روانی، تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی و فرض مثال یا پدرشان یا پدر کلانشان یک چیزی بودین و تونستین به جای برسن، یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یه حسادت دارم و مجبور مکلف هستم یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین، پول داشتین به جای رسیدین، یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی به این باور است. او میگوید
حسادت
اصلا مو به قول جوانای امروز ما مو ویروس هست که هست و بود یک استعمال از بین میبره. علت ازی من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوانا است. اگر اونا بفهمن واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشن، دیگه کدام دلیل برای ایجاد ازی اسادت به میان نمیاد. و مشمو به وضاحت بیان شده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنیم. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم. در صورتی که اگر ما پذیرش نداشته باشیم، همدیگر پذیر نباشیم، این حس حسادت در وجود ما مثل زهری است که رشد کرده میره تا بالاخره که اطراف اکناف دوستای ما را با امی زخم زبانی که رایج است دوستان میگن سبب از این میشه که ما اکثریت از دوستای ما را از دست بدیم، نفوذ ما را از دست بدیم، در اجتماع ما خود ما را تنها بگذاریم. در غیر از او هیچ نتیجه مثبت نداره و من فکر نمیکنم با حسادت بتونیم به یک جایگاه خوب برسیم.
او همچنان میافزاید حسادت یک جوان با جوان دیگر نه تنها به جوان موفق ضربه نمیزند، بلکه باعث موفقیت هرچی بیشتر و شکوفایی او نیز میشود.
ما متوجه شدیم که بعضی از دوستای ما هستن رقابت خیلی سرسخت با ما دارن، نمیخواین که ما به یک جای برسیم. ما شخص بودیم که با رقابتم و شخصی که در مقابل ما داشته حسادتی که داشتن، این کارو بر ما یک انگیزه داده که ما بهتر کوشش کنم، بهتر سعی تلاش داشته باشم، سبب رشد ما شده، سبب پیشرفت ما شده. یعنی اگر کسی رقیب داره در زندگیش میخواد تخریبش کنه، من فکر نکنم سبب عقب ماندگی شوه، بلکه دوستایی که از ما موقفشان بالاتر است، از ما بزرگتر هستن، همراه ما حسادت میکنن، سبب ترقی، شکوفایی و پیشرفت ما در جامعه میشه.
که چگونه میتوان پدیده حسادت را از بین برد و همدیگر پذیری را در میان جوانان رشد داد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، امروزه جوان ها همدیگر پذیری ندارن، به اصطلاح عام میشه بگویم که موفقیت همدیگر را دیده نمیتونن، دیده ندارن. به نظرتون ای از لحاظ روانشناسی چرا یک اتفاق برای جوان ها رخ میده؟
چند عامل نقش داره در این مورد. اولین عاملی که تأثیر داره و نقش داره به تصور ما حسادت افراد است. یعنی اکثریت جوانان ما متاسفانه چی ما بخوایم یا نخوایم به شکلی به یک نحوی در حسادت به سر میبرن. حسادت چیزی است که همیشه با انسان هست، در کل دنیا، در روی زمین همه انسان ها با هم حسادت میکنن. کودکان تقریبا 90-95% حسادت را تجربه میکنن و از 2 سالگی به بعد آغاز میشه حسادت، تا قبل از اون میباشه. یک مورد بزرگ و کلان این است که اکثریت جوانان ما متاسفانه تفکر انتقادی درشان رشد نکرده. یعنی نمیفهمن که باید گاهی اوقات انتقاد را، اشتباه را، خطا را و نظر مخالف را بشنوه، دیدگاه مخالف را بشنوه و تحمل کنه. سومین مورد که اکثریت از جوانان ما متاسفانه اعتماد به نفس ندارن و اعتماد به نفس پایینشان، حسادتشان و عدم رشد تفکر انتقادی سبب میشه که اینا همدیگر پذیری نداشته باشن. چهارمم گاهی اوقات بعضی موارد را آموزش میبینن، مثلا تبعیض را، تعصب را، تنگ نظری را، رقابت ها و همچیمی ها و اینا را. ما متاسفانه در خانواده های خود، در مکاتب خود، حتی در مراکز بسیار بلند و بزرگ خود بعضی موارد را برشان یاد میدیم. اینا به یک شکل عامل میشه که ما زود نتانیم که یک کسی دوست شیم، که یک کسی رفیق شیم، یا آنچه در او است، توانایی که در او است، خلاقیتی که در او است، نوآوری که در او است، استعدادی که در او است، او را بپذیریم. اگر او رشد کرد، چون ما از وقت برش یک تصور بد داریم، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک زن شجاع، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک جوان فعال، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، ما چی میکنیم؟ چون ذهنیت ما منفی است، عاجل کوشش میکنیم که تخریبش کنیم، آزادش کنیم، آزارش.
شد.
عواقب از این برای جوان ها چی بوده میتونه؟ یعنی بعض وقتها حسادت که مستقیم برای یک جوان در مقابلش ظاهر میشه، او را خودش هم میفهمه، میتونه جلوگیری بکنه، اما بعض حسادت هاست که در دوستی پیش میه.
متاسفانه که روابط به شدت آسیب میبینه، عواطف به شدت آسیب میبینه، از نظر ذهنی افراد مخشوش، مشوش، نگران، ناامید، ناراحت، خسته و دوباره بی اعتبار میشن و از نظر اخلاقی و معنوی هر آن چیزی که از وسط قدرت شوه و خلاف او عقیده و باور باشه یا ضد باشه و قده باشه انجام میده. متاسفانه
چگونه میتونیم از این حسادت جوانا جلوگیری شوم؟ کی نقش بیشتر داره تا این جلوگیری بکنه؟
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و هم نوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بره. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان درمان شود.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندانی که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان می گردد. مریم باشندی ولایت کابل می گوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن، مثلا بعضی از خانوما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بنواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطر اینکه چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی ای بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی ای دختر میشه دیگه، فسخ خانه شد. خب من تا بسیار جنجال ها شد، گفتن امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم، من تا میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزدی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانم‌ها کوشش کنند که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگر شیر ندن، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر دارن.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوده. خوشبین به چندین نفر شیر داره بود، باز ما یک روز پرسام کردم که چرا، گفتم از خسرم اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم یگان نفر نی، گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. ما خیش کم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایا بودن، در یک گولی بودی یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که می دید که طفلش نرامی می کنه و گشنه است بازی دلسوز بوده دیگه شیر می داد. الان شدن آل بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر می گفتیشه آل کت ما مثلا کت شوار ما شیر خورده بود، آل مر خانم برادر می گه بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم می گیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خوردند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وای از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ماست، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به هر دوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنان شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه. بسیاری زنان هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دواز شرعی باز مشکل پیدا میکنه، ایره باید آگاهی باید بتن.
گفته میشود هر مادر که شیر میدهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد تأثیر روحی بالاتر روی اطفال میگذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید میکند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح میدهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوع است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختر شیر میخوره از یک خانمی، یا یک دختری از یک خانمی از پسر از او شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمان ها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می‌دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج انجام داده اید میشنوید. دکتر صاحب محترم، در نخست می‌خواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانم‌ها مثلا بر طفلای دیگه شیر میتن، این کارشان چی علتای داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به می طفل خود شیر بدن، و ای را میفهمین که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر ازی داده شوه. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شوه که باید بر ازی شیر داده شوه.
دکتر صاحب وهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرای شیرده که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بته کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیل همی طفل کوشش کنن که مواد غذایی ازیره اهتمامات بر ازی برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخوره، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که اینی نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرای رضایی هستن، و این تو به یک نفرای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر ازی که از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد ازیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگه که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، این خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میته یعنی طفلش نجات میته و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهای را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشون در آینده مثلا در کلانی برشون مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر اوا نمیباشن مثلا که هم دیگر را بگیرن یا نامزد شوند. در این اثر چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین، و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شود که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شود باز دیگه در ذهن از یا اونا میباشه که ایام خواهرم است و او جرات نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می داریم.
از بستر گلهای سرخواست میخواند کسی از بستر گلهای سرخواست میخواند ایگوی عاشق از عشقایش باز میخواند ایگوی عاشق از عشقایش باز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواست میخواند
نشانت خاطر ما